داریم درباره کارکردهای مجلس شورای اسلامی بیشتر صحبت کنیم و فضای عمومی جامعه رو نسبت به قانون تحلیل کنیم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید و با سامانه پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. مجلس تنها نهادیه که مذاکراتش به طور کامل برای مردم پخش میشه. شما در رادیو فرهنگ میتونید هر هفته یک شنبه و سه شنبه مذاکرات مجلس رو به عنوان یک شهروند ایرانی گوش کنید و عملکرد وکلای خودتون رو در خانه ملت رصد کنید. این اختیاریه که در قانون ذکر شده و جزء شاخصهای مردم سالاری ماست.
نظارت بر نمایندگان که چند سال پیش ما گفتیم و همت کردن نمایندگان مجلس، یه مجموعه نظارت بر رفتار نمایندگان درست شد. این رو باید تقویت کنید، یعنی باید کاری کنید که به معنای واقعی کلمه. حالا شما نظارت بر دولت و رفتارهای دیگران رو که دارید بر عهدتون، این به نظر من مهمتر از اونه. این در نظارت بر نفس است، نظارت بر خویشتن است، نظارت بر سلامت مجلس است.
همین مسئله باعث شده که نقد رفتار نمایندگان، حتی نوع حرف زدنشون، نوع نشستن روی صندلی برای مردم مهم باشه و مورد بحث قرار بگیره. برخی معتقدن این حد بالا از دسترسی میتونه باعث نگاه منفی به مجلس بشه و برخی هم تصور میکنن حاشیه‌های مجلس بیشتره. اما حق مردمه که وکلایشون رو زیر نظر بگیرن و ای کاش بقیه نهادها و سازمانها رو هم میشد در این حد از شفافیت نظاره کرد. برای درک بهتر این موضوع الان با آقای امیر محبیان، استاد دانشگاه و فعال رسانه‌ای صحبت می‌کنم. آقای محبیان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ.
آقای دکتر، گاهی میشنویم در جامعه که مجلس دیگه در رأس امور نیست و در مسائل مهم نظر مجلس راهگشا نیست. این نقد رو شما چقدر وارد میدونید؟
طبعا اگر مجلس از چارچوب کار خودش خارج بشه، افکار عمومی رو متوجه میشن و به یک نحوی به خصوص در انتخاب بعد تذکر میدن با انتخاب افراد جدید. در مجموع قضاوت من این هستش که مجلس فراز و نشیب دارد، اما نه به معنای اینکه از وظایف خودش خارج شده. اما گاهی مواقع به دلیل شرایط کشور محوریت مجلس در واقع کاهش پیدا میکنه و سایر موضوعات افزایش پیدا میکنند. مثلا گاهی مواقع بحث های مذاکرات هست، طبیعتا وزارت خارجه محوریت پیدا میکنه در سطح افکار عمومی. گاهی مواقع بحث های درون مجلس محوریت پیدا میکنه، گاهی مواقع مسائل قضایی و امثاله. لذا این رو نباید به معنای این گرفتش که مجلس از وظایف خودش استنکاف کرده یا انجام نداده. در واقع میشه گفتش که افکار عمومی گاهی مواقع متوجه سایر قسمت ها میشن. طبیعتا در این دوران به نظر میرسه که بر اساس اون چیزی که افکار عمومی احساس میکنن، مجلس اون محوریت رو نداشته. این به معنی انحراف از وظایف نیستش. این به دلیل این هستش که موضوعات مورد نظر افکار عمومی یا مسائل حساس جامعه که در اون مورد جامعه کانون توجه خودش رو اختصاص داده، بخشهاییش در اون محور مجلس حضور نداره. به عبارتی موضوعات مجلس به حاشیه رفته است. اما این به هیچ وجه به معنای انحراف نیست.
آقای محبیان، از نظر شما مجلس ایدئال چه مجلسی هست؟ اصلا تعریف یک مجلس ایدئال چیه؟ یعنی باید مجلس وارد چه حوزه هایی بشه که بیشترین کارایی رو داشته باشه؟
به دلیل اینکه برگزیدگان مردم هستند، اولویت ها یا جهت و سوی حرکت اونها باید جهت و سوی باشه که نیازهای مردم رو به صورت مستقیم برطرف کنه. البته کسی انتظار ندارد که مجلس تبدیل بشه به یک تریبونی برای نیازهای زودگذر فقط. یعنی به عبارتی مجلس هم نیازمند این هستش که نگاه تاکتیکی و مدیریت روز داشته باشه، یعنی نیازهای روز رو برطرف کنه، هم نیاز بر این هستش که نیازهای دراز مدت رو بتونه تشخیص بده و یک تعامل و دیالکتیکی بین این دوتا باشه. و اون سنتزی که به وجود میاد هم منافع روز مردم رو تا حد ممکن برطرف کنه و هم در این حال نگاه دوربینانه در واقع برنامه ریزی رو تأمین بکنه. روی همین اساس اگر ما در یک کلام بخوام بگیم، وظایفی که در قانون برای مجلس تعیین شده باید با دقت انجام بشه. یکی از شرایطش این هستش که مردم در واقع احساس بکنن که در مجلس صدای اونها شنیده میشه. برای همین به نظر من نمایندگان مجلس باید ارتباط وثیقی داشته باشن با افکار عمومی، نه افکار عمومی که فقط فضای مجازی و امثال هم باشه، با بدنه و پیکره اجتماعی، نیازهای اونها رو بیارن در چارچوب سیستم قانونگذاری و یک تعاملی رو بین نگاه حکمرانی از بالا و نگاه مردمی از پایین ایجاد بکنن و این حد وسط که در واقع هم نگاه حکمرانی در آن هستش هم در این حال نگاه مردمی درش هست رو به شکل قانون به وجود بیارن که این ریل گذاری باعث بشه که قطار اجرایی کشور رو همون ریل به سمت بهبود امور و رسیدن به وضعیت مطلوب حرکت کنه.
آقای محبیان، مردم باید چه نگاهی به مجلس داشته باشن؟ از این لحاظ میپرسم که خب برخی خواسته هایی از نماینده ها دارن که واقعا خیلی فراقانونیه و گاهی هم تصور خیلی ساده است و حد اقلیه.
ببینید، اون چیزی که اهمیت داره این هستش که ما بفهمیم که کسانی که انتخاب میشن اینها وکیل هستن و وکالت بلا عزل به اونها داده نشده. یعنی به عبارت اینگونه نیستش که مردم وقتی که به یک فرد رأی دادن که ایشون برود و نیازهای اونها رو به شکل قانونی در مجلس مطرح کنه و پیگیری بکنه دیگه کاری به کار نباید داشته باشن. اولا در انتخاب اولیه باید بدانند سرنوشتشون در اختیار این فرد قرار میگیره، باید با آگاهی و دقت بسیار انتخاب صورت بگیره. ما وقتی که به یک نفر وکالت میدیم که بره امور مالی ما رو انجام بده، بسیار دقت میکنیم که فردی باشه که مورد اعتماد باشه و دقت میکنیم که از این وکالت سوء استفاده نکنه و در واقع منافع خودش رو تامین نکنه بلکه منافع ما رو تامین کنه چون وکیل ماست. خب در مسئله مجلس این مسئله به نحوه بیشتری باید مورد توجه قرار بگیره. به عبارتی مردم باید دقت بکنن دارن بخشی از جان و مال و حتی ناموس خودشون رو، حفاظت از اون رو در اختیار یک وکیلی قرار میدن که باید بره در سطح حکمرانی در سطح کشور با قانونگذاری اون رو حفظ کنه. این نماینده میتواند تأثیر بذاره در روند امور و اون زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار بده، لذا با دقت و آگاهی کامل باید این کار صورت بگیره. دومی که بعد از اینکه این فرد به عنوان وکیل رفت، باید دائما اعمال اقداماتش مورد نظارت مردمی قرار بگیره. نباید مردم احساس کنن که کار از دست اونا خارج شده و اینا در دور بعد به اون رأی بدن یا رأی ندهن. باید دائما به صورت روشن با اون در تعامل باشن، از اون بخواهن. در اینجا مردم طلبکار هستند و اینگونه نباشد که به محض اینکه رأی دادن تموم شد نماینده طلبکار بشه و مردم بدهکار تلقی بشن. برای همین هم در انتخاب هم در اعمال نماینده باید مردم به صورت مستقیم و دائم نظارت داشته باشند، با آگاهی و خواستهای خودشون را از اون بخوان تا او آنچرا که آنها میخواهند با توجه به شرایط و اقتضاعات عملی که وجود داره در مجلس مطرح کنه، آنچرا که خودش میخواهد. یعنی هدف نماینده نباید این باشد که به گونه ای عمل کند که در دور بعد بتواند حضور پیدا کنه، یعنی منافع خودش تامین بشه. لذا باید منافع مردم رو تامین بکنه ولو در شرایطی اینگونه به نظر برسد که این پیگیری منافع مردم ممکن هستش مخل وکالت آتی او باشد. اشکال ندارد چون اصالت در اینجا با مردم هست.
خب شما سالهاست که در حوزه رسانه فعال هستید، دیدگاهتون در تأثیر رسانه ها بر خرد جمعی مردم در انتخابات چیه؟
من معتقد هستم با شناختی که از سیاست‌های حکمرانی در سطح جهان دیدم، برداشتی که از حکمرانی اسلامی دارم، معتقد هستم که مهمترین دغدغه‌ای که در یک نظام اسلامی مثل نظام ما مورد توجه هست بحث عدالت هست. شایسته سالاری حتی آزادی هم زیر مفهوم عدالت به این معنا تبیین میشه و تعریف میشه. برای که عدالت ایجاد بشود لازم هستش که فساد ایجاد نشه، تبعیض ایجاد نشه. برای که اینها ایجاد نشود باید هیچ نقطه تاریکی باقی نماند. همیشه فساد در نقاط تاریک رشد میکنه، جایی که نورافکن نگاه مردم رو اون نیست. افرادی که میخوان خلاف بکنن پنهانکاری میکنن. برای اینکه شفافیت ایجاد بشه، دنیا به این نتیجه رسیده که رسانه میتونه بسیار مؤثر باشه. روی همین اساس هم به گمان من باید فضایی فراهم بشه که رسانه ولو با درصدی از خطا به دلیل حسن نیت میشه اون رو در واقع پذیرفت، دقیقا نورافکن‌های رسانه‌ای روی همه نقاط تاریک انداخته بشه و هیچ نقطه در واقع غیر قابل رسیدگی در رفتار سیاستمدار، در رفتار مدیران نباشه. وقتی که کسی به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک نماینده مجلس، به عنوان یک مدیر اجرای ارشد وارد مسائل این حوزه عمومی میشه، این مجوز رو به رسانه ها داده که روند زندگی او رو دنبال بکنن. اون نمیتونه بگه درآمد من، اموال من، نحوه سلوک زندگی من مسائل شخصی من هست. شما این رو از خودتون سلب کردین و این رسانه ها میتونن این کار رو انجام بدن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. خیلی لطف کردید که امشب همراه ما بودید در روزی روزگاری قانون. شب بخیر و خدا نگهدار.
در پایان من از شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم. معتقد هستم که عقل آن باشد که بگشاید رهی. امیدوارم که عقل فرا روی اعمال با باشه و نهایتا بتوانیم به خاص خداوند، به هسته صادقانه و پاک نظام اسلامی دسترسی پیدا بکنیم و هر گونه شبهه و ابهام رو با توجه به شفافیت برطرف بکنیم و همگان از منافع دیدگاهی که میتواند بهبود امور رو داشته باشه برخوردار بشیم انشاءالله.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
همونطور که میدونید ما هر برنامه به یکی از استانهای کشورمون میریم. این هفته هم خواهیم پرسید فرصتهای توسعه در استان هرمزگان چیست؟
استانی که آینده آبادانی بندرهای ایران متعلق به اوست. اینجا استان هرمزگان است. استان هرمزگان نقش مؤثری در تولید مواد غذایی در فصولی سرد برای استانهای دیگر داشته که این امر تاثیرگذاری محصولات استانهای جنوبی را در کشور نشان می‌دهد، مخصوصا میوه‌هایی مانند پرتقال و نارنگی.
نارنگی مغروب سیاهو امروز برداشت شد.
با آغاز فصل سرما به هر گوشه ی از دهستان سیاهو سری بزنیم، باغ‌ها پر از محصول نارنگی هستند.
الحمدلله محصولش هم خیلی عالی، از هر سالو بهترن.
نارنگی سیاهو به مرغوب ترین نارنگی شهرت دارد که سطح زیرکشش در این منطقه به 2000 هکتار میرسه.
نارنگی سیاهو طعم و کیفیت بی‌نظیری داره، اونم به دلیل شرایط اقلیمی منطقه، اهم از آب و هوا و نوع خاک و همچنین خصوصیات ژنتیکی خود گیاه است.
سالانه 1,600,000 تن محصولات خارج از فصل در استان هرمزگان تولید می شود که می تواند نیمی از نیاز سراسر کشور به محصولاتی را که اغلب استانها برای کشت آنها محدودیت زمانی دارند تأمین کند. همین موضوع باعث شده است هرمزگان به بهشت محصولات خارج از فصل شهرت یابد و کشاورزان در هر تاریخی از تقویم بتوانند با کشت بذر گیاهان در دل خاک به انواعی از سیفیجات دست یابند.
سطح باغات نارنگی در استان 7300 هکتار است که پیش بینی می‌کنند از این سطح بیش از 66000 تن محصول برداشت بشه.
بازارهای داخلی استان و سراسر کشور هم مشتری‌های نارنگی‌های هرمزگان است.
الان در حال جدا کردن نارنگیم به بارگیری برای تهران.
محصولات برداشت شده به اکثر نقاط کشور من جمله تهران، اصفهان و فارس ارسال میشه.
استان هرمزگان 5 نماینده در 3 حوزه انتخابیه دارد. قطعا نمایندگان این استان می توانند روند پیشرفت آن را متحول کنند، به شرط آن که هم اقتصاد دریا را بشناسند و هم تهدید را به فرصت تبدیل کنند. حدود 156,000 هکتار از اراضی این استان زیر کشت محصولات باقی و زراعی می باشد. سالانه بالغ بر 2,900,000 تن محصول زراعی و باقی در هرمزگان تولید می شود. فاز نخست بزرگترین آب شیرینکن کشور در بندرعباس به ظرفیت 20,000 متر مکعب در شبانه روز از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری رسید. این یک فرصت خوب برای بهبود زندگی در این استان است. جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
در این سفر هم ما برخی واحدهای صنعتی عمرانی افتتاح خواهیم کرد که مهمترینش در واقع آب شیرینکن بزرگی است که آب آشامیدن برای مردم استان و میتونه مازادش برای استانهای دیگه در واقع تأمین بکنه.
اما دریا فرصت خوبی برای توسعه این استان است. کسی که میخواهد از هرمزگان به مجلس برود باید دریا و اقتصادش را خوب بفهمد. استان هرمزگان به عنوان قطب صنعت کشتی سازی کشور دارای شرکت‌های بزرگ کشتی سازی بوده که سالانه علاوه بر ساخت انواع شناور کوچک و بزرگ، تعمیرات و ساخت انواع دکل، باروج و سکوی نفتی و گازی در آن انجام می‌شود. علیزاده، مدیر تعمیر دکل حفاری:
دکل حفاری برای اولین بار در ایران وارد حوزه خوش شده. این دکل حفاری متعلق به شرکت بین‌المللی حفاریه و پایه‌های اون 125 متر ارتفاع دارن و بعد از این ما توانایی اینا داریم که کلیه دکل‌های حفاری که توی این منطقه مشغول به کار هستن رو تعمیرات 5 سالشون رو انجام بدیم.
از سال 1396 این صنعت رونق خوبی در استان گرفته و باید بیشتر شکوفا شود. رضا خلیلی، مدیر طرح اجرایی حوض‌های خشک:
در حال حاضر توانایی پذیرش شناورهای تا 120 هزار تن دیت ویت رو داره و با تکمیل کارگاه‌های دیگرش توانایی پذیرش شناورهای تا 300 هزار دیت ویت رو هم خواهد داشت.
صادرات استان در 6 ماهه سال جاری 15 میلیارد و 263 میلیون دلار بوده که 145% در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. این کالاها سنگ آهن، پلیمرهای اتیلن، قیر نفت، کودهای معدنی و شیمیایی است که به کشورهای چین، امارات، تایلند، هند، عمان و غنا صادر شده است. همزمان استان هرمزگان صنعت لنج سازی سنتی و مدرن هم دارد. روایتی از کار استادکاران سنتی و مهندسان جوان:
چوب اولیه با مواد اولیه گران شده، من نمیتونم تکمیلش بکنم.
شناورهایی با عمر مفید 100 ساله که آبهای خروشان را در می‌نوردیدند و فرهنگ و هنر دیارمان را به رخ دیگران می‌کشیدند.
میرفتیم افریقا، سومالیا، یمن، عمان، تنزانیا.
دوام هم می آورد دیگه.
بله.
غیر از اینجا جای دیگه تو منطقه هم بوده یا نه؟ اینجا اول؟
نه، لنگه و اینجا بوده، بندر لنگه.
اینجا یعنی اولین لنج سازی ها بوده؟
بله بله بله.
اما حدود 100 متر دورتر صدای ساخت لنج هایی از نوع فایبرگلاس بلند است.
تعمیرات آسونتری انجام میگیره، تمیز کردنش آسونتره.
اما هنر هنرمند چیز دیگری است، حتی اگر نقشه کار هم نباشد.
خب تو ذهنمون هست دیگه.
تو ذهنتون نقشه درست
میگه. ها همین الان هم هست.
به نظر میرسد دریا بهترین فرصت توسعه استان است. بندرعباس و دیگر شهرها اگر همین مزیت را رشد دهند، قطعا در اقتصاد ایران هم تأثیر جدی خواهند داشت. قطعا رأی مردم استان میتواند آینده بهتری را رقم بزند.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
مجلس آینده درباره قوانین مناطق آزاد کشور چی میگه؟ در این قسمت به این سوال پاسخ میدیم.
مناطق آزاد تجاری صنعتی سالها قبل برای ایجاد توسعه در ایران ایجاد شدند، اما گویا مشکلات آنها زیاد است، مخصوصا در موضوع معافیت‌های مالیاتی که حدود 25 سال ادامه داشته.
یکی از اشکالات نظام مالیاتی ما این است که معافیت مالیاتی درش زیاده، چیز حدود 35-40% جی دی پی.
البته خود فعالین در حوزه مناطق آزاد معتقدند که خدمت آنها به اقتصاد ایران زیاد بوده است. آقای مهندس بانک، رئیس مناطق آزاد، در سفر به منطقه آزاد پارس در اسدالویه به تجارت بسیار زیاد در این منطقه اشاره کرد و از اشتغال 100 هزار نفری گفت.
دستاورد بزرگی مثل این دستاورد که در این منطقه است، سرمایه گذاری 200 میلیاردی و اشتغال چیز حدود 100 هزار نفر و صادراتی حدود 18 میلیارد دلار از این منطقه، جزء به اصطلاح اقدامات بسیار بسیار مهمی است که بر اساس یک قانون، نمیگم همش مال این قانون است، قانون مناطق ویژه، این قانون این ظرفیت را ایجاد کرده 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک محدوده 30,000 هکتار. این به نظر من یک اتفاق بسیار میمون و مبارک برای کشور.
اما همه مناطق آزاد مانند اسدالویه دسترسی به گاز و صادرات پتروشیمی ندارند. در اقتصاد خرد فرارهای مالیاتی باعث ایجاد رانت‌های زیادی شده که مشاوره‌های زیرزمینی و تلفنی را هم ایجاد کرده.
ما یه تولیدی پوشاک داریم، بعد بودن که مناطق آزاد در این حال بهتره، بعد حالا مالیات هم نمیدین و پس اگه میشه این نقدر راه نمایی میکنید.
داخل منطقه آزاد معافیت های مالیاتی بسیار چشمگیری داره.
ما کلا 8 منطقه آزاد داریم، همه این مناطق 35 سال معافیت مالیاتی دارن.
ببینید منطقه آزاد انزلی قیمت ملک هاش مناسب تره، یعنی شما راحت تر میتونید یه ملکی حالا شده یه مغازه کوچیکتا اجاره بکنید.
اما به نظر میرسد در هیچ کجای دنیا مناطق آزاد اینقدر آزاد نیستن که در اقتصاد هر طور بخواهن جولان دهن.
این تبعیض مالیاتی تو مناطق آزاد به نسبت مناطق دیگه‌ای در هیچ جای دنیا وجود نداره، یعنی شما تو هیچ جای دنیا نمیبینین که این تبعیض مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشه.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت قرار بود صرفاً ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی شهریور 97 به مجلس داده شود. اما وقتی قانون به مجلس آمد، اولاً حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی به موجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرد، دوماً هم ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی به 103 منطقه افزایش یافت. یعنی بسیاری از نمایندگان تلاش کردند که سهمی برای شهر خود پیدا کنند. نهایتاً شورای نگهبان با ایراد کلی آن را به مجلس برگرداند. منتقدان و موافقان مناطق آزاد در کشور زیاد هستند، اما آنچه که مشخص است مجلس آینده باید حد و حدود این مناطق و شیوه کارکرد دقیق آنها را مشخص کنند. اینجاست که بحث نظارت مجلس بسیار جدی می شود.
برنامه روزی روزگاری قانون تلاشی برای درک بهتر اهمیت مجلس و رسیدن به نامزدهای مطلوب در انتخابات اسفند ماه. امیدوارم که تونسته باشیم اندک قدمی در این جهت برداریم. ممنون و سپاسگزارم. لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو نسبت به این برنامه به سامانه پیامک 30558 منعکس کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم. در آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کردیم تا با هموطنان عزیز در خصوص سیره و الگوی زندگی این بانوی بزرگوار با عزیزان و زائرین گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها خب گوهر ناشناخته هستی هست. وقتی پیغمبر اکرم میخوان ایشونو معرفی بکنن فرمان فاطمه تو سر رو ابیها، فاطمه راز پدرش هست و همونطور که اشاره کردن الگوی همه هستن، حتی الگوی امروز جهان ما که حضرت مهدی است راجع به ایشون میفرمان فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، یعنی در وجود دختر پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها برای من امام زمان هم الگوی همه خوبی هاست. لذا این الگو البته ذاتش که ناشناخته است اما صفاتش قابل شناسایی هستش و هرچه ما بیشتر بشناسیم به همون نسبت معرفتمون بیشتر میشه و هرچه بیشتر عمل بکنیم به همون نسبت ارزشمون بالاتر میره و کمالمون نزدیکتر میشه. از زهرا همه جهاتش تو 18 سال عمر کوتاهی که داشتن شما ببینید در بعد دختر بودن بهترین دختر نیست که پیغمبر میفرماید پاره تن من هست انت بزعتومن، در بعد حجابش کاملترین حجابی که الگوی کامل هست، در بعد مبارزه سیاسیش خطبه فدکیه از ایشون جا مونده که میبینید با خلفا و طاغوت های زمان خودش درگیر شده و همه رو شکست داده. سندهایی که ایشون داره سند فدکی کیش هست که کسی هنوز نتونسته اون حق حضرت زهرا رو بده و هنوز این حق رو ما باید مطالبه بکنیم. در هر جهتی که شما نگاه کنید در بعد مادر بودن دو تا فرزند معصوم امام حسن و امام حسین رو تربیت کردن، در بعد استفاده از زمانشون تو 18 سال این همه کمال رسیدن و در بود جهادشون تو جنگ خندق حضور داشتن، مسجد فاطمه الزهرا که امروز وهابی‌ها درش بستن یادگار حضور حضرت زهرا در اونجاست و هم حضور داشتن هم روحیه میدادن هم نان میپختن برای پدرشون برای همسرشون برای مجاهدان اینها. و تو هر بودی که نگاه کنید در بود فقهشون عمیق‌ترین فرد فقیه‌ترین فرد بودن که فقها ما امروز الان فقه میگن ولی ایشون فلسفه فقه رو گفته. در همون خطبه فدکیه نگاه کنید فرمان فرض الله تعالی یا بعضی تعبیرات داره جعل الله تعالی الایمان تطهیرا من الشرك و الصلاه تنزیها عن الكفر، یعنی فلسفه ایمان، فلسفه نماز، فلسفه روزه، فلسفه امر معروف، فلسفه نهی از منکر، فلسفه نظام هم برام میفرمان اونجا میفرمان فرض الله تعالی یا جعل الله تعالی الامامتنا نظاما للامه، میفرمان امامت رو خدای متعال نظام برای امت قرار داده. این که ما باید جان بدیم در راه حفظ نظام باید معنی نظام رو بفهمیم. هر کس ادعای نظام کرد اون نیست، نظام از زهرا است که اطاعت از پیغمبر اطاعت از حضرت زهرا و ائمه اطهار اون نظامی است که باید در جهت او جان بدیم و نظام جمهوری اسلامی برای این تشکیل شده تا اون نظام پیاده بکنه. لذات اگر بخوام تفسیر درست کلمات بزرگان از فقها مثل مرحوم امام بفهمیم باید مراجعه به این به اصطلاح سند بکنیم، سند خطبه فدکیه که من فکر می‌کنم خانم هامون و آقامون همه باید حداقل یک دور این خطبه رو بخونن و هر چی بیشتر بخونن گوهرهای ناب بهتری از این به اصطلاح خطبه در میارن. جوانهای ما باید بدونن که اگر الگوشون حضرت زهرا باشه، یعنی چی الگوشون حضرت زهرا قرار بدن، هم بصیرتشون هم ایمانشون هم دینشون هم دنیاشون هم آخرتشون همه تضمین میشه.
خیلی متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شنوندگان شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنونیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. شب خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.